سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
خسته نباشید همه بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و
سلم.
اللهم صل علی محمد و آله و سلم. خب ما دیروز فراموش کردیم، اتفاقا من اولش تو ذهنم بود که یه ذکر مصیبتی هم نسبت به حضرت بشه امام محمد باقر لسان، چون اولش روایتی که خوندم از امام محمد باقر بود، روایتی که عرض کردم من احب عباد الله الی الله المحسن التواب، این بود. آخرش هم میخواستیم بشه بحث بشه من تا آخر سال، ولی انشاءالله باید ملتزم باشیم که محروم نشیم از این توفیقات الهیهی که زمینش را خدای متعال برای ما قرار داده. انشاءالله در ایامی که در پیش داریم، مناسبت هایی که پیش میاد، انشاءالله حتما ذکر مصیبتی از اهل بیت علیهم السلام بشه، یاد بکنیم از حضرت. این یک تذکر. دوم این که این متاجهی که ما داریم میخونیم به شکل مفصل تر و استدلالی تر در مکاسب محرمه داریدش و اینو هم میخونید. بنابراین برای این که هم از جهت کمیت بتونیم بحث رو پیش ببریم و هم باعث خستگی مجموعه آقایون کلاس نشه، فروعاتی که خارج از بحث، یعنی بالاتر از فروعاتی هستن که تو کتاب مطرح شده، اینا رو اگر خیلی انگیزه دارید که حل بشه، حالا بعد از ساعت هم من هستم، حالا بین ساعت درسیتون به اندازه که فرصت میشه بحثش بکنم. هر اندازه هم که نشد، خب این مکاسب محرمه که مرحوم شیخ نوشته، اون به تفصیل اینا رو هاشو با ملاک هاشو با روایاتشو با اختلاف نظرهاش ایناش مطرح کرده. لذا بنامونو برای این بگذاریم که فروعاتی که تو کتاب نیستن اینا سر جلسه دیگه مطرحشون نکنیم، واردشون نشیم، فقط سوالات و اشکالاتی که مربوط به همین سطح مطالب کتاب هستن انشاءالله مطرح بشه که حرکتمون یه حرکت معقولی باشه، بحث علمی معقولی باشه، افرادم انشاءالله خسته نشن. و نکته دیگه این که انشاءالله اشکالاتی که میخواد مطرح بشه، شاید بنده من باید بیشتر دقت بکنم، اشکالاتی که مطرح میشه بعد از تلقین مطلب باشه که وظیفه ما نسبت تبیین مطلب انجام شده باشه، ما مطلب رو تبیین کرده باشیم، یه فضای مناسبی باشه برای اینکه مطلب تو ذهن‌ها منتقل شده باشه، میگیم آقا شریعتانی اینو می‌خواسته بگه، استدلالش هم این بوده، مطلبش هم از این قرار بوده، وقتی تو ذهن‌ها مستقر شد بعد میشه حالا درباره مناقشات اشکالاتی که به ذهن میرسه آدم مطرح رو بحث کنه. بنابراین فضای اشکالات اگر بخواد این فضای آرامشی که باعث نشستن مطالب در ذهن میشه اگر بخواد به هم بزنه، نقض غرض میشه دیگه. غرض از تشکیل کلاس این است که مطالب منتقل بشه به شماها، بنابراین اگه بخواد فضا مشمش بشه، غرض ما که منتقل شدن مطلب هست محقق نمیشه. عرض کردم اصلش اینه که بنده باید سوالات رو هم بیشتر مدیریت بکنم، شما هم خودتون هم خود مدیریتی داشته باشید که هر چیزی رو چرا مطرح نکنید. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اقبل على نفسك بالادبار عنها. با ادبار کردن از نفس به نفست رو بیار. خب این که الان تناقض دیگه، اقبل بالادبار، هم اقبال هم چیه؟ هم ادبار. حضرت خودش توضیح میده، همان اعنی بالاقبال، اعنی بالاقبال ای اقبال علا نفس کن مقتبست من نور عقلک الحائلت بینک، حائلت بینک و بین دواحی طبعک. این که میگیم روبیار، منظورمون روبیار به اون نفسی که از نور عقل گرفته شده. معلوم میشه که در درون ما یه خودی داریم که اون خوده از نور عقلمون اقتباس شده، همون نفس الهی، نفس قدسی الهی که محصول حضور عقل ماست. عقلی که خدا امثال در درون ما قرار داده موجود شده از ما یه وجودی درست بکنه که ازش تعبیر بکنیم به نفس مقتبس از نور عقل، ازش تعبیر میکنیم به نفس لوامه، همون نفسی که ما را ملامت میکنه در مقابل بدیها، یعنی نفس لوامه. یا اگر تونستیم نفس لوامه را تقویتش بکنیم برسه به نفس مطمئنه. اینا نمیدید خوبه، ما باید اینا را توجه بکنیم بهشون. دوست روایت را هم قبلا خوندیم، فرمود اکرم نفسک اذا فرمود اکرم نفسک ما اعانتک علی طاعت الله. نفست رو اکرام بکن تا وقتی که داره کمک میکنه تو را بر طاعت الهی. پس ما اگر میگیم جهاد با نفس، نه جهاد با این نفس، جهاد با اون نفسی که تو را به بدیها میکشانه. ان النفس الاما ان النفس الاماره بالسوء تتملق تملق المنافق و تتصنع بشیمت الصدیق الموافق حتی اذا تسلطت تحکمت تحکم العتوب و تسلطت تسلط العدو. این نفس رو میگیم باش مخالفت میکن. ما یه نفسی داریم در درون خودمون که ما رو بدیها میکشاند، بعد فرید میده ما رو، به شکل دوست وارد میشه، ولی بعداً تسلط دشمنی پیدا میکند بر ما و بر ما حکمرانی میکند به سوی بدیها و شرور. با اون مبارزه بکنید. اما با این نفس نه، با این نفس دوستی بکنید. و اعنی بالادبار، الادبار عن نفس کالاماره بالسوء المصافحت بید العتوب. اینی که با دشمنی با تو دست میده، این مصافحتش مصافحت از روی دشمنی است. با اون درسته اولش فریب کاری میکنه، ولی بعدن وقتی مسلط شد نفس، میگه من دلم میخواد این کار انجام بدم. هرچی میگی بابا باعث آبروریزی میشه، زشته، خوب نیست، فلان، نه من میخوام این رو دیم، اینو من میخوام انجام بدم. انشاءالله خدا امتحان به همه ما توفیق بده که نفس قدسی الهیمون رو تقویت بکنیم و نفس شرور امارمون را تعذیب بکنیم. بحث ما در مکاسب محرم بود. مکاسب محرم چند مورد رو ذکر کردیم، حیان نجسه رو گفتیم، بعد از عزیز بله؟ از حضرت امیر علیه السلام نه. اقبل على نفسك بالادبار عنها، اعني بالاقبال الاقبال على نفسك المقتبسه من نور عقلك الحائلت بینک و بین دواعی طبعک، معنی بالادبار الادبار عن نفسک الامارت بسو المصافحت بمن مصافحه المصافحة بيد العتوب، المصافحة بيد العتوب. ما چند مورد از مکاسب محرمه را ذکر کردیم. یکی دیگر از مواردی که مرحوم شهید می‌فرماید حرام خرید فروش، بیع سلاح به اعداء دین. اصل حکم بیع سلاح است در هر راهی که باب یوهن به الحق باشد. تعبیر روایت اینجوری است: باب یوهن به الحق و یقوا بهی الکفر و شرک او وجه من وجوه المعصیه. اینجوری باشد. بنابراین اون چیزی که اصل علت حکم است، الف اصل حکم خرید و فروش ابزاری که باعث تقویت باطل و ولایت او شود و باعث وهم حق شود حرام است. اصل حکم اینه. تو روایات هم که اومده این شکلی اومده: بیع السلاح لاعداء الدین. این عام است. اعداء الدین که داریم میگیم یعنی هر کاری که باعث وهن حق بشه. این مسئله سلطان باطل و سلطان حق از جمله اموری است در روایات ما اومده. چیز نوشتم؟ ناجور نوشتم: خرید و فروش ابزاری که باعث تقویت باطل و ولایت باطل بشه و باعث وهن حق شود حرام است. درباره سلطان باطل و سلطان حق در روایات خیلی تاکید داریم. یه حدیثی داریم، خیلی حدیث قشنگی، فرماید که جاز بالحسنه و تجاوز عن السیئه. اگه کسی حسنه ای به شما داد، برای شما حسنه انجام داد، شما هم مجازات کنید، جزای حسن بهش بدید. و اگر کسی در حق شما بدی انجام داد، از بدی چیکار بکنید؟ بگذارید. و تجاوز عن السیئه ما لم یکن سلما فل دین او وحنن فی سلطان الاسلام. از اشتباهات دیگران بگذارید. هر کسی که اشتباهی کرد ازش بگذارید، ولی مالم یکن سلمن فل دین، به شرطی که شکاف رخنهی ضربهی به دین نباشه. اگه ضربه زده به دین، حتما باید جبرانش بکنه. در آیه شریف هم داریم که اگر کسانی قائد بودن در یک جهادی همراهی نکردن و پیغمبر، خدای متعال بهش به پیغمبر دستور داده، گفته اگر در جنگ بعدی میخواستن بیان شرکت بکنن، حق نداری بهشون اجازه بدی. نباید بهشون اجازه بدی، باید بهشون بگید که بشینید، ما مخالفی. شما که در جنگ قبلی همراهی نکردید با ما نشستید، الان که بخواید بهت همراه ما با ما، باید بشین همراه با مخالف، مگر اینکه جبران کنید اشتباه قبلیتون رو. بگید ما تو اون جریان که با سپاه اسلام همراهی نکردیم، ساکت شدیم، کنار نشستیم، قاعد شدیم، اشتباه کردیم. ما اشکال نداره. میتونید بیایید توی این جنگ جدید همراه با مسلمانان باشید. پس اگر یه اشتباهی کردی، اینجور نیست که آدم بگه که باش ایبی نداره، دفعه قبل اشتباه کرد، این دفعه میخوای بیای شرکت کنی ایبی نداره. نه. این دفعه اگر میخوای بیای شرکت بکنی، باید از دفعه قبل چیکار بکنی؟ باید براءت بشی. باید بگی اشتباه کردیم، ما دفعه قبل بایستی حاضر جدی وارد جریانات میشدیم، کمک میکردیم به جبهه حق. اینا هست تو همه اتفاقات اجتماعی هم وجود داره. او وحنن فی سلطان الاسلام، یا وحن در سلطان اسلام، یعنی در حاکمیت اسلام اگر وحن به وجود اومده باشه، این سعیش سستی در حاکمیت اسلام به وجود آورده باشه، این دیگه جای تجاوز نیست، نمیشه ازش بگیره، باید جبران بکنه. پس اگر یه کاری کرده که به حاکمیت اسلامی لطمه زده، باید جبران بکنه. اگه جبران کرد میبخشیمش، اگه جبران نکرد ما نمیتونیم ببخشیمش. اسلام و روایات روی سلطان اسلام و سلطان باطل خیلی تاکید کرده، فرموده نسبت به سلطان باطل نباید معونت بکنید، کمک نباید بکنید، و اگر کسی هم لطمه زد به سلطان اسلام نباید ببخشیدش. حتی دفعه بعد اگر میخواست باهاتون همراهی بکنید نباید بهش اجازه بدید. بعد میگید اول توبه کنید، حرکت قبلیت گو اشتباه کردم، اشتباه کردم، ما در این حرکت جدید بهت اجازه میدیم که در بین مسلمانان باشی، در سپاه اسلام باشی. دفعه قبل همراهی نکردی با سپاه اسلام، الان اگر بخوای همراهی کنی باید نسبت به قبلی برگردی، اعاده حیثیت بکنی از اون چی که از اسلام از دست رفته، حاکمیت اسلام رو متزلزل کردی، ضعیف کردی، استغفار بکن، بگو اشتباه کردیم، بیا الان در حرکت جدید اگر میخوای شرکت بکنی شرکت بکن. یادتون باشه در کتاب الجهاد هم گفتیم که از جمله کسانی که از غنائم سهمی ندارن مخوفین هستن، کسانی که جامعه اسلامی را میترسانن از دشمنان، اینا در پیروزی ها حقی از غنائم ندارن، برای اینکه غنائم مال مجاهدین هست و اون کسانی که میترسان از دفاع اسلام را اون جز مجاهدین نیست. و یادتون باشه مرحوم شهید ثانی فرمود خب بالا اگر یه وقت واقعا به نظرش میرسه که این جای ترسیدن از دشمن، فرمود اینجاها باید به امام ارجاع بده، بعد مراجعه کنند به امام مسلمین و اون کسانی که اهل مدیریت این امور هستن، باید بره بهشون بگه آقا دشمن اسلام امروز آمریکا، انگلیس، فلان یه همچه برنامه ای دارد، این برنامه برای ما خطرناکه، اینجا مثلا آسیبش بیشتر، ما اگر بخوایم نپذیریم مثلا این معاهده را، اگر نخواهیم اینا رو قرار بدیم، بعد با اونها در میان بگذارم. اما اگر این وقت بخواد با مردم صحبت بکنند، بترساند مردم را، بعدن وقتی که اسلام به عزت رسید، حاکمیت اسلامی به عزت رسید، او از این عزت هیچ بهره‌ای ندارد. این را عرض کردم که بگم روایات در باب سلطان اسلام و وحن سلطان اسلام خیلی تاکید کرده. یک ذره اگر بخوای کاری بکنی که سلطان اسلام لطمه ببیند، در گناه تمام اون پیامدها شریک هستی. خود امام هم تعلیل آورد، فرمود به خاطر اینکه در شکست شدن سلطان اسلام قتل انبیا وجود دارد، در شکست شدن سلطان اسلام از بین رفتن کتب وجود دارد، در شکست شدن سلطان اسلام اماته حق وجود دارد، احیاء باطل وجود دارد. به همین جهت است اگر یک کسی فی قلیلش و کثیرش بخواد کمک بکند به سلطان باطل یا تضعیف سلطان حق، معصیتون کبیرتون، در روایت فرمود یک معصیت کبیره ای است که باعث عذاب الهی میشه و خدای متعال در روز قیامت بهشون میگه ای کسانی که شما کمک کردید به سلطان باطل، برید همون جایی که سلطان باطل میره، خدای متعال همون جایی برتشون که سلطان باطل را اونجا میبره. خب این صرفا یه تاکید بود برای اینکه ما در روایات خیلی زیاد داریم. پس اصل حکم را من اینو گفتم که بگم اصل حکم مربوط به اینجاست. روایت است کدوم روایت؟ این حضرت امیر علیه السلام، این یکی از حضرت امیر علیه السلام بود. بعد از این که مرحوم شهید این مطلب را بیان میکنن، میفرماین که بعد از خب این قدر دادم کاغذ داره، از بالا شروع میکنیم بعد آخرین کاغذ همونی که دنبالش میگردیم. حالا اگر از آخر شروع کرده بودیم این اولین کاغذ بود دیدیم. قاره قاعدش همین جوری همیشه هی این جوری همیشه آخر بعد این آخره دیگه. بله خب این اصل حکمی که مطرح کرده.
دو، به توسعه حکم. یک، هر جا وحن حق باشد حرام است، لذا اعدا شامل قطاع و طریق هم هست.
مرحوم شهید ثانی فرماید که این که میگیم اعداء دین با توجه به این ملاکی که گفتیم شامل قطاع و طریق هم هست، کسانی که سر گردن وای میسن، حق مردم میخورن، امنیت جامعه را به هم میزنن، اینا هم از جمله کسانی هستن که فروش سلاح به اونها جایز نیست. اگر یک کسی بفروشد در گناه اونها شریک هست. این یک.
منظور خرید چیه؟
نه فروش به آره دیگه، فروش از طرف ما، خرید از طرف اونها.
خرید هم ممکنه،
ممکن است هم باشه، خریدی که مورد تقویت اونها بشه، باعث تقویت اونها بشه. اونجا تو روایت داره حرام بیعه و شراعه. ما این تعبیر که نوشتیم به اعتبار این بود که تو روایت گفته حرام بیعه و شراعه. بنابراین هر جا که این بیع و شراع دربارش صادق بود حکم به حرمت را صادر بود. دو، تفاوتی نمی کند مسلمان باشن یا کافر، تفاوتی نیست، کافر باشن یا مسلمان. این هم روایات فرمود مثل فروش سلاح به بنی امیه که امام علیه السلام فرمود اگر در حال حرب هستن با ما دارن می جنگن تقنید سلاح به اونها بفروشید، نباید این کار بکنید. بنابراین اگر یک کسی بخواد مسلمانانی بفروشد که اون مسلمانان دشمنان دین هستن، باز هم فرق می‌کنه دیگه، چون ملاک ما مشخص است که تقویت ولایت باطل بشه باعث وحن حق بشه حرام است. پس کافر باشد یا مسلم، هر کدومشون که باشه تفاوتی نداره. خب این هم توسعه حکم دیگه. ببین از جهت نوعش و از جهت اینکه کافر باشد یا مسلم. بعد مرحوم شهید یه چند مورد را استثناء می‌کنه دیگه، تقیید حکم. یک، شهید می‌فرماید که اولا در حال صلح اشکال ندارد، بر فرض چه منات نباشد دیگه. این خود روایت اینجوری فرمود، راوی میگه اگر در حال هدنه و صلح اینا باشیم چطور؟ بگر تقویت حاکمیت جور و باطل نمیشه اشکال ندارد دیگه، یه تجارت هست دیگه، تجارت میکنید اینها. امام فرمود اصلا ممکنه بعض از وقتا خیلی هم خوب باشه، مثل اینکه شما سلاح میفروشید به یک مثلا مسلمانی که حاکمیتش حاکمیت جور است، که او الان در حال جنگ با کفار است. امام فرمود الان که بنی امیه در حالت جنگ کردن با روم هست، شما اگر سلاح بهشون بفروشید برای تقویت حق، برای تقویت اسلام و برای تضعیف کفر اشکالی ندارد. اگر در حال جنگ با ما بودند و موجب تقویت کفر در مقابل حق می شد، اینجا خرید و فروشش جایز نبود. لذا مرحوم شهید یه استثناء میده، میگه اول استثناءش نیست در حال جنگ باشد یا هرچی که تأثیر داشته باشد در این جنگ، در حال تهیع جنگ باشند، در حال آمادگی باشند، یا احتمال داشته باشه که چیز باشد، تأثیر داشته باشد در جنگ. این اولین قیدی که مرحوم شهید آورده. مناس یعنی همون چیزی که حکم به او تکیه کرده. اینا یعنی تقویت باطل، ولایت باطل، وحن حق بهش میگن مناس. پس در حال صلح اشکالی نداره، برفرض که منات و حرمت وجود نداشته باشه، یعنی باعث تقویت ولایت کفر نشود. این یک. دو، فروش سلاح به مقاتلان
با کفار اشکالی ندارد. خب دارن مقاتله میکنن با کفار، خود این مقاتلین خودشون جبهه کفرن ها، جبهه باطلن، اما الان دارن مقاتله میکنن با کفار. اینجا که دارن مقاتله میکنن با کفار در این حال که خودشون ولایت جور هستن، اما جنگ بین حق و باطل باشد، اینجا اشکالی ندارد که کسی کمک بکند به جبهه حق، عیبی ندارد. این هم یه حالت. سه، فروش ابزار دفاعی اشکال ندارد. شهید یه استدلال میاره غیر از استدلال مرحوم شهید، روایات صریحی هم داریم. شهید میفرماید چون سلاح نیستند، به اصطلاح حرام است. ما فرمود سلاح نفروشید، اما حالا کلاه خود باشه، فلان باشه، چی باشه، اینها که دیگه اشکالی ندارد، چون شامل سلاح نمیشن. بعضی ها مثل خود اینجاها زبده مناقشه کرده، گفته اینجاها در واقع مناط رو باید لحاظ بکنیم دیگه. پس اگر میخوایم بگیم فروش ابزار دفاعی اشکال ندارد، مشروع برای این که مناط در اینجا وجود نداشته باشه، ولی اگر فروش ابزار دفاعی باز تقویت جبهه کفر بشه، اون هم باز حرام است که بخواد یک کسی ابزار دفاعی رو بفروشه. بنابراین این حرفی که مرحوم شهید فرموده یه قیدی توش هست، و اون قیدش این است که سلاح نباشند و باعث تقویت جبهه کفر هم نشود. این هم استدلالی که اینجا آورده. اشکالی نداره ولی کلا بله دیگه، مناطمون مهم است دیگه، پس مناط برای ما مهم است. در روایت فرمود که در جهاد، حالا این چون خودش یه مطلب مستقلی است، من اینجا مستقل نمی‌نویسمش. چهار، در جنگ کفار با هم دیگر فروش ابزار دفاعی اشکال ندارد. این روایت صریح دارد دیگه. فرمودن بیع هما ما یکن هما ما یکن هما. راوی سوال کرد، گفت که دو تا گروه کفر هستن دارن با هم دیگه می جنگن، آیا اجازه داریم بهشون سلاح بفروشیم یا نه؟ حضرت فرمود چیزهای بهشون بفروشید که باعث دفاع از هم دیگه بشه. ما یکنهما یعنی باعث حفاظتشون در مقابل دیگران. بنابراین ما در روایات هیچ جا تفکر فروش اسلحه رو ما نداریم. مثلا یه جبهه کوپ با یه جبهه کوپ دیگه داره می‌جنگه، بعد ما بگه ایبی نداره، چرا بکن اسلحه بفروش بهشون هم دیگه رو بکشن. نه، برعکس، اتفاقا فرموده وسایل دفاعی بهشون بفروشید، بعد بعهما به هر طایشون بفروشید اون چیزهایی رو که اونها را محافظت میکنند در مقابل همدیگه. پس ما یه معیار داریم، ولایت کفر اگر موجب تقویت ولایت کفر است حرامه، اگر موجب تقویت کفر نیست اشکالی نداره، فروشش، سلاحش و ابزار دفاعش عیبی ندارد.
بله؟ جمعیت این کم نشه،
جمعیتشون چی نشه؟
کم نمیشه حداقل.
ببینید به هر حال اسلام منطقش منطق جنگ نیست، یعنی این که بخوان از طریق کشتار و فلان این حرفا بخواد به نتیجه برسه این نیست. اللهم مشغل ظالمین و ظالمین رو داریم ها، مشغولشن به همدیگه حق رو از بین نبرن، اما این که از طریق کشتن فلان این چیزها باشه، این تو هیچ جا از فضای روایی ما نیست که بخواد تقویت بکنه کشتن کفار را، بلکه مرتب دعوت کرده است به هدایت کردنشون، به اینکه اینها ارشادشون کنید به اسلام. اگر یک زخمی داره فرار میکنه دنبالش نکنید، اگر یک کسی داره از جبهه کفر داره فرار میکنه او رو پی نکنید بخواد بکشیدش. ببینید کلن اصلا فرهنگ اسلام مبتنیه بر اینکه بخوایم از طریق کشتن افراد رو جبهه کفر را ضعیف بکنیم از این طریق نبوده فرهنگ.
ببینید سلاح من اطلاف نمیشه، هر ابزار اگر اون ابزار میاد کنید فکر بگیم داخل میشه،
باعث میشه که تعمیت باطل. آره دیگه، اصلا دیگه اینجا مناطشه دیگه. پس به اصطلاح گفتن بعد با مناطش توسعه میدیم حکم را.
همینطور میشه.
بله اصلا خود در روایت لفظ عام داره دیگه. بابون یوهن و بهل حق او یقوا بهل کفر و شرک او وجه من وجوه المعصیه. برابر این عنوانش رو فقها ها به اصطلاح به عدا به اصطلاح به عدا گذاشتن، چون روایات صریحی در این باب اومده، از مناطش را توسعه دادن. توسعه دادن شامل هر چیز دیگه هم که واسه تقویت بشه هست دیگه. خب عبارت رو ملاحظه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و بیع سلاح به کسر سین بخون. سلاح یعنی چی؟ من السیف شمشیر و رمح نیزه و القوس کمان و سهام تیرها، اینا رو بهشون میگیم سلاح. و نحوه اینها بیع سلاح لاعداء الدین مسلمین کانو او کفارا و من هم قطاع الطریق. این قطاع الطریق رو از طریق مناس در آورد. ولی تو روایات بیع سلاح درباره بنی امیه و کفار و مشرکین و این هاست دیگه. اونجا فهمد به مشرکین سلاح نفروشید، به کفار سلاح نفروشید، فلان نکنید. ایشون فهمد من هم قطاع الطریق. میگیم از کجا میگید من هم قطاع الطریق؟ میگه از اون مناطات عامی که در روایات اومده. میگه بابون یوهن و بهل حق او یقوا بهل کف او شر او وجه من وجوه المعصیه. اینایی که باعث تقویت اینها میشه نباید بفروشی که باعث تقویت بشه. فی حال الحرب او تهیؤ للحرب. این قیدی که ایشون آورده تأکید کرده است که در حال صلح اشکالی نداره. این چون تو روایت اومده فرموده است که فی حال الهدنه لا اشکاله. روایت داره که اذا کان الحرب بیننا فلا تحملو. اگه جنگ بینمون بود شما سلاح به طرف اونها نبر. خب از این جمله شرطی استفاده کردن که پس اگر در حال حرب نبود چی؟ اشکالی؟ نه فقط ما باید این مناط رو لحاظ بکنیم دیگه. نه مطلقا دیگه میگه فی حال الحرب و تهیؤ له، به خاطر اینکه روایاتش ناظر به اونهاست دیگه، به همشون دیگه. اذا کان الحرب بینا و بینهم فلا تحملو. لا مطلقا، مطلقاً بیع سلاح به اعداء دین حرمت ندارد، بلکه در حال حرب یا تهیؤ حرب اشکال دارد. پس حواسمون باشه مرحوم شهید اگر این قید رو آورد، چون در روایت فرمود که اگر جنگ بود بیع سلاح نکن اینجوری، وقت اگر بخوایم منات را در اینجا لحاظ بکنیم میگیم مهم این است که آیا تقویت کفر میشه یا نمیشه. پس اگر در حالت صلح هم باعث تقویت کفر بشه، اونم باز به اصلاحش جایز نیست. درسته روایت فرموده اگر حرب بود سلاح نفروش بهشون، ولیکن جای دیگه هم فرموده بابون یوهن و بهل حق او یقوا بهل کفر او شرس او بچون من وجوه المعصیه. پس چون در جای دیگه به شکل مطلق فرموده هر روی که باعث وهن حق است این کار نکن، اگه وقت در حال صلح هم باعث ضعف جبهه حق بشه، باز هم میگیم خرید فروشش جایز نیست. بله عرض کردیم چون در روایات فرموده است که راوی سوال میکنه آیا حمل سلاح به کفار آیا جایز است یا نه، از همون که اذا کان الحرب بیننا فلا تحملو. بنابراین کلا مربوط به همون کفار و این چیز هاست. آره اعداء اینا. لا مطلقا، مطلقا حرام نیست. ولو ارادو الاستعانت به سلاح علا قتال الكفار لم يحرم. اینم باز در روایت صراحتا اومده، میگه ما میدیم به جبهه باطل، ولی داره این جبهه باطل رو از بین میبره. اینا الان درسته ائمه الجور هستن، ولی حکومت حکومت اسلامی است دیگه. درسته یزیده، درسته فلانه. امام سجاد علیه السلام در زمان بنی امیه برای سربازانی که در مرزها دفاع میکردند و اینها جنگ میکردند دعا میکردند دیگه. پس درسته ولایتش ولایت جور است، اما الان داره با
کفر میجنگه و همین جهت فروش سلاح به اینها اشکالی نداره، چون در راستای تقویت جور نیست، بلکه در راه مبارزه با اون کفر است و امثال این موارد است. داریم تقویت میکنیم جبهه حق را. ولا یلحق به سلاح ما یعد و جنه، اون چیزهایی که سپر به حساب می آید ملحق به سلاح نمی شود. للقتال، اونایی که جنه برای قتال هستن، که زرع مثل زره، والبیضه مثل کلاه خود، اینها ملحق به سلاح نیستن. چون ملحق به سلاح نیستن خرید و فروششون اشکال ندارد. و انکره، اگرچه مکروه شمرده شده است، مکروه شمرده شده است، ممکنه این تعبیری که مرحوم شهید به کار برده از باب همون این که بالاخره یه تقویتی بر جبهه کفر هست و همین جهت خرید و فروششون کراهت دارد، مرحوم شهید ازش حرمت برداشت نکرده. این تمام شد.
سلام.
جان
شما سلام که اینجا هست به اعتبار مایل تصفیه نیست، به اعتبار همین کسبه. یعنی شما عنوان بحث ما راجع به موضوع تجارت
بود. بله.
اگر مثلا گفتم بشه که مثلا خب سلاح به اعدای دین اینجا مثلا مد نظر مایل تصفیه اینه، اونجوری عنوان وجوب هم پیدا میشه، مثلا فرضاً کمک کردن به مسلمین در یه جنگی واجب میشه. یعنی اونجا که عنوان داره که محرم و مکروه و مباح، عنوان واجب و اینا میشه.
در اونجاها کمک کردن به جبهه اسلام واجبه، ولی وجوب کمک کردن موجب وجوب تکسبش نمیشه. خودش واجبه ولیکن تکسبش واجب نیست. ممکن اصلا تکسبش هم حرام باشه، اون چیزی که واجب باشه ممکنه. اما در جانب حرام امام فرمود هر چیزی که حرام باشه این حرام است، جمیع تقلبات فیه، نقل و انتقالش، اخذ اجرتش، ثمنش، فلان هم سایم حرفا. اون وقت شما اگر یه وقت سلاح بدی به اعدا، کار حرامی است دیگه. حالا اگر بدی پول بگیری بازم میشه حرام. پس مایو تصابه چیه؟ اعطا و سلاح هست به اعدا، این کار حرام است. هبش هم حرام است، اجارش هم حرام است. میبینید ما کارت، یه کاری داری انجام میدی، این کار حرام است. حالا با این کاری که حرام است میگه اکتساب بکنی، اخذ اجرت بکنی، میگیم ادا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، این هم حرام است. درست شد؟ به اعتباری که داری اعتام. مورد بعدی که از مکاسب محرمه است، مرحوم شهید میفرماید اجاره مساکن و
مثالی که میزنه و ابزاری که برای قتاله، برای حربه. این نفت از یه طرف هم روزی مملکت، اگر نفروشیم مملکت پول نداره.
خب این دیگه فرقهای بالاتره دیگه.
اگر اونو بخوایم
نفت نباید بشه. حالا انشاءالله تو مکاسب محرمه شیخ مفصل میاد انشاءالله. مناطهای منفعت مصدقه اینا قشنگ همشون مفصل مرحوم شیخ بحثشه. انشاءالله میاد. توفیق بشه. مورد بعدی که از مکاسب محرم است اجاره مساکن و مرکبها برای کارهای حرام. خب اینم هم باز روایات خاص داره و هم روایات عام داره. یک کسی بخواد مسکنش رو اجاره بده برای اجاره مثلا برای انبار شراب، یا بخواد مرکبش رو، الاغی داره، ماشینی داره، کشتی داره، برای حم کردن مشروبات، برای حم کردن چیزهایی که حرام هستن، باز هم به اعتبار این که بیعش در وجوه فساد هست، امام علیه السلام فرموده است که کارش حرام است، اخذ ثمنش هم حرام است. راوی صراحتاً سوال کرد، گفت من بیتم را اگر بخوام بدم، اگر بخوام سفینه‌ام را بدم برای اینکه شراب را اینور اونور جابجا بکنن، فرمودن حرام است اخذ ثمنش، به این کاری که داری انجام میدی کار حرامی است. پس این هم یکی از موارد مکاسب محرم است به خاطر حرمت مایه تصاوبه. پس اجاره هر چیزی که در راه حرام مصرف شود حرام است. این هم باز در روایت صراحتن بشه. این هم از جمله مواردی است که حرام است. مورد بعدی که شهید فرمود از حرام است بیعه عنب
و هم همین خورما و چوب برای درست کردن محرمات. شما انگور میفروشی که چی درست کنن؟
شراب.
خورما میفروشی که شراب درست کنن. چوب میفروشی که بت درست کنن، صلیب درست بکنن. فروش اینها برای درست کردن محرمات اینجا حرام است. باز اینجا هم مورد داره، صراحتن داره و هم عمومات داره دیگه. او فی وجوه من وجوه الفساد فلان، اینا هم باز در عمومات روایی مطرح شده که هر چیزی که شما بفروشید برای اینکه این رو تبدیلش بکنن به اون کار حرام، این حرام. خب مسئله شما میای میفروشی چوب را به کسی که او بت درست میکنه، ولی شما نمیفروشی به قصد اینکه بت درست بکنه، میگی بهش، میگی من به تو این چوب رو میفروشم، نبر بت درست کن، ولی میدونم میبری بت درست میکنی. سوال، آیا کارش جایز است یا جایز نیست؟ این سوال مرحوم شهید اول میفرماید ظاهرا جایز است، چون فرمود فروختن اینها برای اینکه حرامش بکند، پس فروشش چی باشه؟ برای ترتب فساد اگر باشه، آن جدش باشه، این حرام است. اما اگر یه وقت می فروشد برای اینکه نه برای اون کار انجام بده، فقط می دونه که اون طرف برای این کار حرام می بره، آیا باز همین حرام است یا نه؟ شهید اول می فرماید نه، حرام نیست، ولیکن که راحت دارد که یه کسی بخواد این کار رو انجام بده. این حرف مرحوم شهید اول است به جهت اینکه روایات شاملش نمیشه. شهید سالم فرماید اجبر این است، یعنی این موردش هم حرام است، خاطر اینکه ممکنه اون روایات او رو در بر نگیرند، روایتی که میگه به قصد ترتب فساد باشد، ولیکن میتونه از باب اعانت بچی باشه، بر اسم باشه، شما داری کمکش میکنی بر انجام دادن یه حرامی، لذا اجبر این است که بگیم در چنین مواردی هم حرام است. وجهی که عرض کردیم برای اجبریت مرحوم شهید همین وجه این که اعانت بر اسم و امثال حرفا باشد. پس به اصله و فروش هر چیز حلالی به قصد چی؟ تبدیل به حرام جایز نیست، این حرام است دیگه. خب حالا فروعاتی داره، فرض اگر به این قصد نیست بلکه علم به تبدیل داری، میدونی که تبدیلش میکنی دیگه. شهید اول میگه اشکال ندارد، شهید ثانی میفرماید اجبر تحریم هست، اجبر تحریم هست، اشکال ندارد، روایات شاملش نشده، اجبر در تبیلیم تحریم هست، چون اعانت بر اسم و گناه داری میکنی. بله یه وقت هست شما علم نداری به این کار، خب اشکال نداره، ولی او یه ظلم غیر معتبر داشته باشی، نگاه میکنی به حال روزش، یه نگاه میکنی یه صلیب گردنش هم داخته، مثلا چند تا صلیب هم توی پلاستیک هم کنارش چوبی دستش هست، اومده در مغازه نجاری، آقا یه چند تیک چوب میخوام، خب اینجا احتمالش هست ظاهرا داری میبره که صلیب درست بکنه، ولیکن ظلمش ظلم معتبر نیست. چه میفهم؟ بله اگر اینجوری باشه اینجا ما دلیل بر حرمتش نداریم، میفروش بهش اشکال نداره. اما اگر یه وقت زن اطمینانی باشه، قریب به یقین باشه، اطمینان که علم عرفی است، اینجاها دیگه جایز نیست، اعانت بر اسم است، اگر هم که یقین داشته باشه که دیگه کلا جایز نیست. بله.
خسته چجوری دخیل میشه در خسته بین خسته که شخصی دیگه داره و خسته من که میخوام بفروشم که گوشت را بسازن یا نسازن، این خسته دوتا خسته نیست؟
یعنی اگه قصد من باشه که خب من دارم میفروشم که کار حرام میکنم، برای منفعت حرامش دارم میفروشم،
مهم است، یعنی دو تا قصد محسوب نمیشه غیر از بیت که قصد است تو خودم تابع خصول هستم قصد هایی میشه، اما آیا واقعا من میفروشم که این کار را بکنم
حالا اگر این تحلیل اگرم این تحلیلات جا داشته باشه، چون نص روایت هست که دیگه نمیشه کرد. همون لیعمل فلان لیعمل فلان، چون این حضرت اینجوری فرموده، طبیعتا دیگه ما باید بر اساسش اینو بپذیریم. اما خارج از این مورد اگر یه جای نقش داشت توی استنباط احکام میشه دربارش بحث بکنیم، ولی وقتی که خود امام جا صراحتا کرد دیگه ما میریم. آره نه الان بعض از مغازه ها هم که حال براشون پیش میاد دیگه، گل میفروشن، گل سرشور عطاریا، گل سرشور میفروشن. بعضی هستن عاشق خوردن گل سرشور هستن، این گل به عنوان شستن استفاده میکنن ها، ولی خانم ها بعضیشون میخورن کیف میکنن از خوردنش. میان اونجاها گاهی از موقع به عطار میگن آقا یه مثلا یه نیم کیلو گل به من بده میخوام من بخورم. خب عطاری بهش میگه آقا من به تو میفروشم ولی نه برای خوردن، این گل برای سرشوره، من بهت میفروشم برای شستن سر. اینجا ببینید قصدش همینه دیگه، اصلا خود این عطاری همیشه این گل میفروشه برای شستن سر دیگه. طرف اومده بهش گفته من میخوام برم بخورم، میگه من بهت میفروشم برای خوردن نمیفروشم دیگه. عبارت بخونم بعد بفرمایید دیگه. بخونم میفهمم ده و اجارت المساکن والحموله، حموله به فتح ها بخونش، و هی الحیوان الذی یصلح للحمل، به هر حیوانی که یصلح للحمل باشه میگن حموله، کل ابل ولی بغال یعنی قاطر، ولی حمیر یعنی الاغ و اینها. و السفینه داخلت فی الحموله تبعا، این داخل در حیوان است تبعا. خب چون وسیله حمل است دیگه، اونم ملحقش میکنیم اونجاها، ولیکن لازم نیست تبعیش بکنیم، چون در روایت صراحتا سفینه اومده دیگه، وقتی صراحتا سفینه اومده دیگه احتیاجی به تبعیت نیست دیگه، پس اینجا لازم نیست ما از باب توسعه و صدق عرفی این حرفا پیش بریم. صراحتا روایت فرمود سفینه دیگه، یعنی غیر از اولاغ و فلان این حرفا سفینه رو هم فرموده. و اجاره المساکن والحموله للمحرم کالحم و رکوب ظلمه، سوار کردن ظالمین، و اسکان ظلمه لاجل ظلمشون و نحو ظلمشون دیگه، کارهایی که برمیگرده به همین کاراشون دیگه. حالا مثلا یه مسئولی که اومده زیارت حرم امام رضا علیه السلام، از آمریکا مثلا وزیر یه چیزی هست، بلند شده اومده اینجاها بخواد بره زیارت امام رضا، اینجاها اگر یه کسی مغازداری باش خرید فروش بکنه، یه جنسی بهش اجاره بده، خونه بده، اشکال نداره، چون اینجا حسن ربطی به ظلمش و فلان این حرفاش ندارن. پس برای لعجل ظلمش و نحو ظلمش و یه نه به شارو برای فرد و سلام خواهد
رشت نجا و کلاس بردیدن ببرد.